بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على سيدنا محمد و آله الطاهرين و رحمت الله و اعضائه اجمعین.
یکی از نکات دیگری که در مورد فلسفه باید بدانیم، روش برای اثبات مدعیات. در یک تقسیم دانش‌ها به دو گونه تقسیم میشن: دانش‌ها و علوم قیاسی و دانش‌های غیر قیاسی. مقصود از این تقسیم اینه که بعضی از دانش‌ها وقتی به تمامیت خودش رسید، اون چیزی که بر او مترتب می‌شود و کاری که با این دانش شما انجام میدید استدلال کردنه، قیاسه. اما بعضی دانش‌ها وقتی که تحصیل شد و کامل شد، باید یک اثر عملی بر او مترتب بشود. مثلا کسی پزشکی یاد میگیره، نجاری یاد میگیره، او وقت همه اینا رو یاد گرفت نباید بشینه فقط استدلال کنه، که او باید بره یک کاری انجام بده. پزشک باید بره معالجه کنه. پس یک اثر و فعل بر این بار میشه، به این میگیم دانش غیر قیاسی. یا کسی نجاری یاد میگیرد، مکانیکی یاد میگیرد، مهندسی یاد میگیره در فنون مختلف، بعد باید بره یک کاری انجام بده به اساس او، نتیجهش یک کاربرد خارجیه. اما دانشی مثل فلسفه اینچنین نیست. کاری که بالخصوص داره با فلسفه انجام می شود اینه که بعد از فراگیری استدلال کنن. کلام هم همینطوریه، شعر هم همینطوریه، خطابه همینطوره. یعنی همه قراره، یعنی استدلالی، حالا هر گونه استدلال که بخواد باشه، به کار بگیرن. پس اولا روش قیاسی و استدلالی است، این مقصود از فلسفه است و حالا بعضی دانش‌های دیگه. البته همونطور که در منطق خواندید، استدلال‌ها و قیاس‌ها بنا به این که از چه ماده‌ای استفاده کنه متفاوت میشه. ما در فلسفه اولا از ماده یقینیات فقط استفاده می کنیم، لذا این قیاس به کار رفته در فلسفه باید قیاس برهانی باشد. ممکن است دانش‌های دیگر هم باشند که کار کرده اونا هم همین استدلاله، ولی قیاسش اون مادهش ماده یقینی نباشه. بنابر همونش که در منطق خواندید، از مشهورات استفاده کنه، از متخیلات استفاده کنه و امور دیگر. این یک نکته. نکته دوم این که در این صنایع و دانش‌های قیاسی گاهی وقتا مقصود از استعمال و کار به کارگیری این قیاس اثرگذاری در دیگرانه. گاهی هم ممکنه کاربرد قیاس برای خودشه، استدلال برای خودش داره، حالا دیگران بهشون گفته بشود اثر بگذارد یا نگذارد، اون مرحله دومه. مثلا در جدل این نحوه استدلال کردنه، در خطابه. ولی کسی نمیاد خودش به تنهایی تو اتاق بنشیند برای خودش خطابه بخواند، یا خودش در اتاق تنهایی با خودش جدل کند، این که معنا نمیده. همیشه در جدل و خطابه غرض اثرگذاری بر دیگران است فقط. اما در روش برهانی اثرگذاری اول برای خودشه. حتی اگر غیری نباشد که بخواهد به او تعلیم بدهد و بر او اثر بگذارد، باز هم برای تکمیل نفس خودش باید از این روش برهانی برای کشف حقایق استفاده کند. البته این منافاتی نداره که از این روش برهانی برای تکمیل دیگران و اثرگذاری بر دیگران هم استفاده بکنه. هر حکیمی که میاد کتاب می نویسد، درس می دهد، خب غرضش تکمیل دیگرانه، می خواد این کمالی که خودش رسیده به دیگران هم منتقل کنه. پس منافات نداره بین این دوتا، برخلاف جدل و خطابه که اون همیشه در مقام اثرگذاری بر دیگران و رعایت مصالح برای کلیت جامعه و نظام انسانی است. حالا بر اساس اون ذهنیتی که خود این مجادل یا ایراد کننده خطابه دارد، یه چیزایی رو مصلحت میدونه، همون رو میخواد در جامعه هم القا کنه، در دیگران اثر بگذاره. و البته باز این نکته مد نظر باشه، از این که آمدیم این سه نحوه رو گفتیم، مقصود تقبیح مثلا خطاب و جدل نیست. موادی که در جدل به کار میره ممکن از یقینیات هم باشه، یعنی اون که ایراد جدل میکند یا ایراد خطاب میکند حتما لازم نیست فقط از مشهورات غیر یقینی استفاده کنه، چون مشهورات شامل یقینیات هم هست، اینا هم مشهوره. اما غایت و غرض اثرگذاری بر دیگرانه که اونا اقناع بشون. حالا این اقناع شدن از هر راهی که شد، از راه یقینیات میشه اقناعش کنه، از راه مشهورات میشه اقناعش کنه. معمولا بر توده مردم که در مسیر تحصیل علوم عقلی نیستن، غیر از یک موارد اندکی از یقینیات، بقیه قضایای یقینی که نظری باشن برای اونا چون واضح نیست لذا اثر هم نمیگذاره. اون یقینیاتی برای اونا اثر میذاره که اونا بفهمن. حالا شما مثلا اصالت وجود براتون یقینی باشه، به درد مردم نمیخوره چون نمیفهمه، ولی اجتماع نقیزه اینو به دعات واقعیت و امثال اینا رو میفهمه. این که معروفه که مثلا در جدل از مشهورات استفاده میکند نه از یقینیات، از این جهت غالبا، نه این که اون مجادل تعمد داره که از یقینیات استفاده نکنه، چون غیر از اون یقینیات اولیه بقیه یقینیات نظری معمولا برای مردم عادی قابل فهم نیست. خب از همینجا وارد یه نکته‌ای بشیم که در گذشته بعضن بوده، امروز ممکنه بیشتری حرفای مطرح بشه که فلاسفه آمدن در ابتدا مثلا به این سخن اقرار کردن، ادعا کردن که ما روشمون روش برهانی است، اما آیا تا آخر پایبند این روش بودن؟ آیا مثلا دیگه به کشف استناد نکردن، به دلایل شرعی استناد نکردن؟ بعد بعضی جا هم شاهد میارن، خب در این کتاب ها مثلا آیات روایات آمده یا احیانا سخن از کشف شده. خیلی نمیخوایم وارد این بحث بشیم چون این ارزشی ندارد و این کسانی که میان درک درست، یعنی خیلی هاشون از این بحثای فلسفه اسلامی ندارن، به تبع غرب و مکاتب غربی که در کتاباشون هیچگاه سخنی از کتاب مقدسشون معمولا نمیارن، همونانشون که قبول دارن، یه عده‌شون که اصلا قبول ندارن این حرفا رو هیچ، ولی همونانی که قبول دارن نمیان از کتاب مقدس حرفی بیارن. از این قیاس ها و برخی امور دیگر ممکنه منشأ این باشه که این اشکال پیش بیاد. اولا به طور کلی باید بدونیم وقتی که ما از فلسفه و حکمت سخن میگیم مقصودمون این نیست که مثلا اگر ابن سینا یا ملا صدرا کتابی نوشتن این الان حکمته. حکمت کمال نفسانی است، مجموعه ای از معانی است که باز با اصطلاحات و الفاظ خیالی و خیال منتشر و اینا که قبلا توضیح دادیم متفاوته. حقیقت حکمت اینه که در مقام تصور و در مقام تصدیق بتواند هم حقیقت شیء رو تبیین کرده باشه و هم احکامی که بهش بار میشه یقینی باشه بر اساس یقینیاتی که گفته شده. حقیقت حکمت اینه. اما این که ما در چه قالبی این معنا رو بیان کنیم این دیگه ربطی به اون حقیقت حکمت نداره. ما در قالب الفاظ فارسی، عربی، یونانی و یا زبانهای دیگر میاییم فلسفه بیان میکنیم. الان این الفاظ مدخلیتی در فلسفه داره؟ کسی باید بگه اینا فلسفه است؟ اینا که الفاظه، به وضع لغوی داله بر معانی است. اگر اون معانی در نفس این شخص حاصل بود به شرط این که این معنا در مقام تصورش با تهدید و یا راه های دیگری که برای شناخت حقیقتش بیان شد و در مقام تصدیقش هم با برهان عقلی اثبات شده بود میشه فلسفه. آیا یک فیلسوف که در ذهنش مثلا این معانی ملکه شده است دیگه هیچ معنای دیگری، هیچ تصور تصدیق و سنخ دیگری نباید داشته باشه؟ اصلا امکان داره چون این چیزی؟ خب انسان عقل صرف که نیست، دانش های مختلف هم داره، صور ذهنی مختلف هم داره، باز با همون تفاوتی که بین مطلق دانش و مطلق صور گفتیم. قسمتی از این صور ذهنی قسمتش این معانی فلسفی و معقولات است. او در جای دیگر علم دیگری و دانش دیگری هم دارد، مثلا به دینی که معتقد است در اونها شناخت‌هایی پیدا کرده، بعد از نظر او بین بعضی از این شناخت‌هایی که در معانی معقول داره با اون شناخت‌هایی که از دین گرفته می‌بینه انطباقه، اینا رو مطابق می‌یابد. این که حالا این انطباق درسته یا نه به اون کاری نداریم الان، از نظر او اینطوریه. اگر حالا در جایی آمد که بحث فلسفی می‌کند اون چیزی که به نظرش انطباق با این معنا داره او رو ذکر کرد، از یک جای دیگری از دین شاهدی بر حرفش آورد، از عرفان شاهدی بر حرفش آورد، حتی از کلام، حتی از علوم تجربی شاهدی بر حرفش آورد که به نظرش با این مطلب معقول قابل انطباقه. حالا انطباقش به هر نحوه انطباق مختلف میشه. اگر این رو آورد و به عنوان شاهد، نه به عنوانی که این مطلب رو من الان از او گرفتم و اثبات کردم، باید به این چی بگیم؟ بگیم تو بی خود کردی، مثلا تو کتاب فلسفی یه شاهدی از دین یا شاهدی از عرفان یا از کشف آوردی؟ این که ربطی نداره. بله اگر اون آمد در اثبات یک مدعا گفت دلیل من بر این مدعا نقل است یا کشف است، این خروج از فلسفه است، ولی باز هم اشکال نداره که اون فیلسوف در کتابش یک حرفی بزند که فلسفی هم نباشه، شما نمیتوانید بقیه آرای فلسفی او را زیر سوال ببری بگی چون در فلان مسئله همچنین ادعایی کرده و بدون که دلیل عقلی بیاره به شر یا به کشف استناد کرده. خب اون مسئله رو نباید پذیرفت. مگر در مسائل فلسفی دیگر اگر کسی 10 تا مسئله فلسفی آورد با 10 تا استدلال، کسی 5 تاش رو رد کرد، بعد این رفت پیدا میکنه و ارتباط پیدا میکنه، بگیم چون این 5 تاش غلطه پس اون قبلیش هم دیگه ما بهش کاری نداریم، اون 5 تای درستشو، این ربطی نداره. خیلی مسئله پیچیده ای هم نیست. مگر کسی بخواد عمدن خودش را به یه راهی بزنه، یا اینقدر متوجه نباشه مطلب را، یا بخواد با این لفاظی ها مخاطب ساده دلی را که اول بحث فلسفی وقتی وارد میشه، معمولا این دانشجو و طلاب فلسفه اینا تا این مدت هایی گیجن که چی داره میگه اینها، وقت با این لفاظی او را بخواد گول بزند، حالا چه توجه داشته باشه به این که این لفاظی ها نتیجهش اینه یا نه. پس مطلب خیلی مطلب پیچیده نیست. فلسفه اولا معانی معقول نفسانی است که این الفاظ گفتاری یا نوشتاری حاکی از اون معناست. این معانی هم تصورا و تصدیقا باید صرفا از راه عقل اثبات شده باشه و تبیین شده باشه حدودش. اما همونطور که این الفاظی که ما در کتابای فلسفی میاریم، این الفاظ فلسفه نیست، حاکی از اون معنای معقوله. مثال میزنیم، مگه شما در فلسفه مثالای محسوس نمیزنید؟ مگه خود غربیا مثال محسوس نمیزنن برای تبیین مطالب؟ الان اون مثال جزء فلسفه به حساب میاد یا یک مثال برای تقریب به ذهنه؟ حالا یک فیلسوفی معتقد است که فلان مطلب دینی با این چیزی که الان ما در فلسفه اثبات کردیم دقیقاً انطباق داره، اونم شاهد بیاره، یا کشفی را شاهد بیاره، یا حالا خودش مکاشفه یا از کسی نقل میکنه، هرچی. اینا فلسفه نیست، دلیل اثبات هم نیست، ولی شاهد هست. با توجه به جو فکری و فرهنگی مخاطب چطور مثال ها عوض میشود، شما به سبک مثال هایی که مثلا در کتاب های فلسفه اسلامی میزنن با سبک مثال هایی که تو کتاب های فلسفه غرب میزنن، وقتی مثال ها رو میخونید با این مثال هایی که ایور میخونید کاملا متفاوته، معلوم میشه که اصلا توی فضایی است، این توی یک فضای دیگری است، ولی مناقشه ای در مثل نیست. حالا اگر توی سبک فرهنگی یک اجتماعی که به هر حال اکثریت او از علاقمندان یا معتقدان به این دین هستن، کسی به نظر خود شاهدی آورد، این معناش نیست که مطلب رو خواسته با یک دلیل دینی اثبات کنه. شما میتونی بگی نه این شاهد نیست، این مطلب دینی دال بر این نیست، او یک بحث دیگری است. این یک نکته که اینجا باید دانست، توجه کرد. نکته دیگه این که باز برای بعضی ها این مسئله پیش آمده، چه از اینایی که خیلی از فلسفه های غربی خوشش میاد دنبال عرفان، چه اینایی که نقاب مقدس معابی به چهره دارند و ادعای خلوص در دین میکنند، که بله اینها آمدن دین را به زور با فلسفه تطبیق میدن، وقت ما از فهم دین محروم شدیم. خیلی حرفا اینطوری. اولا سخن ما اگر کسی به عنوان شاهد بر مطالب فلسفی از دین چیزی آورد یا بعضی اعتقادات دین رو بر اساس مقدماتی از فلسفه به گونه‌ای تفسیر کرد، سخن در فهم ما از دینه. دین در دسترس هیچ کس نیست. اینا وقتی که ادعای دین میکنن همچین ادعاهایی میکنن هر دو گروه، حالا اون کسی که خودش هم شبه ملحد است باز میاد از این حرفا میزنه، از عجایب احوال میده. یه جوری از دین حرف میزن که مثل اینکه دین الان یه کالاییست این جلو تو منظر مرآی شما، بعد میگه خب این که دینه، اون هم که فلسفه است، این هم که شما به زور آمدی به همدیگه تطبیقش کردی. مثل اینکه من مثلا میخوام یه جایی بروم، بعد یک وسیله دارم که تو جیبم یا تو جعبه‌ای که میخوام همراهم ببرم جا نمیشه، باید انقدر مچاله مچالش بکنم که شکلش عوض بشه که توی جعبه جا بشه. از این مثالا هم میزنن که در ذهن عوام بیشتر جا میگیره. مگه دین در اختیار من و شماست که همچی حرفایی میزنی؟ مگر دین یک امریست که در دسترس باشه؟ حقیقت دین چیه؟ آیا این الفاظی که شما در قرآن یا در روایات دارید مگه اینا دین است؟ حقیقت دین اون علمیست که حالا از هر طریقی برای یک شخصی که مدعی نبوت حاصل شده و او مأمور است که این حقایق نفسانی خودش را، اون چرا که خداوند به او افاضه کرده است، در قالب الفاظ به مردم ابلاغ کنه. او کار خودش رو درست انجام داده، اما فهم این مردم از دین که دین نیست. اون چیزی که ما به عنوان دین در اختیار داریم همین منقولاته. حالا تقسیم کردن خود اصولیین دیگه، زنی و سند باشه، قطعی و سند باشه، زنی و دلاله، قطعی و دلاله، اوناش کاری نداریم. این منقولات میشه دین، یعنی در واقع حاکی از دین، نه اصل دین. اصل دین اون حقیقتی است که در نفس پیامبره. این الفاظ قرار حاکی از او باشه، همونطور که این الفاظی که ما در کتاب فلسفه میخوانیم حاکی از اون معنای معقول در نفس اون فیلسوفه. آیا هر کس کتاب فلسفه خوان و الفاظ این فیلسوف خوان به اون چیزی که در نفس این فیلسوفه راه پیدا میکنه و درست میفهمه، مقصود گوینده رو درست میفهمه؟ مسلمم که اینطور نیست. خب حالا اگر کسی الفاظی را که حاکی از دین حقیقی است کسی خوان، اون فهم او لزوما مطابق با فهم و او دانش و علم پیامبر است، کی هم چه ادعایی میتونه بکنه؟ برای همینم هم میگین خب ما باید یک کاری کنیم که نزدیک بشیم به اون فهم. سخن در اینه که از چه راهی میخوای نزدیک بشی، بر چه اساسی، بر چه قواعدی؟ پس اول نکته اینه که ما در دین جز اموری که از قبیل الفاظن غالباً و این الفاظ حاکی از اون معانی و علم پیامبر و امام است، چیز دیگری در اختیار نداریم. یه قسمت کار خود ما هستیم در این فهم، یعنی از طرف پیامبر و امام کار تمام شده، بعد احادیث هم و این منقولات دینی هم چه در قالب قرآن چه روایات جمع آوری شده، تدوین شده، حالا ما با اینا مواجهیم. ولی اینا دین نیست، اینا بعضی از ظنی و سنده، ممکنه صدور سمت صدور نیافته باشه، ممکنه مجعول باشه، ممکنه بعضیاش نقل به معنا شده، ممکنه ناقص نقل شده، ممکنه چیزی گوینده اضافه کرده خواسته یا نخواسته، بعضیاش هم البته قطعی و سند است، متواتر است، احکام متواتر با اون که متواتر نیست فرق میکنه، ظنی سند بودن، قطعی و سند بودن احکامش فرق میکنه. ولی اینا هیچ کدوم دین نیست. حتی همون جایی که قطعی و سند هست این دین نیست، این حاکی از دین است. حالا ما با این متن مواجهیم، باید بفهمیم. حالا فیلسوف میگه اون چه که من از این متن میفهمم با اون درکی که از فلسفه داشتم منطبق است، شما میگی نیست. خب بگو با فهم من از دین منطبق نیست. چرا میگی اینا با دین منطبق نیست؟ شما به زور خواستید این رو تطبیق بدید. مگه دین حقیقی دست تویه که حالا فهمیدی که بعد میگی با زور شما تطبیق دادید؟ فهم تو اینجوریه، تو اینجوری فهمیدی چون خودت فهمت با او فرق میکنه، میگه تو داری به زور در واقع فهم منو میخوای منطبق کنی، نه به زور تو نجو نفهم، تو جور دیگری بفهم. ولی هر کس هر ادعایی داره فهمی داره، استدلال باید بیاره، دلیل بیاره که بر چه اساسی این فهم دینی اینه. پس محتاج به یک ضوابط، یک سری ضوابط و قواعدیم. همینطوری کسی بیاد کلیگویی کند، مغالطه کند، با این مثالها ذهن مبتدی رو مغشوش کنه، خب این معنیش که مغالطه کار دیگه. البته تا وقتی که افق درک جامعه ضعیف باشه اون مغالطه کار پیروز میشه. همیشه اینجوریست دیگه. چرا معاویه کارش بیشتر پیش میره از امیرالمومنین؟ او به هر راهی متمسک میشود، ولی طرف مقابل میگه نه من از همین راهم، هم از راه درست نمیخوام برم بیرون، حالا بقیه میخوان بپذیرن میخوان نپذیرن. اون قصه معروفی است، میانی که تو دهی بود، بی سوادی بود، ملاشون بود، یک با سوادی رفت ایدید، خب بعد چند وقتی یک کاسبیش به هم میخوره دیگه، آمد به مردم گفت این بی سواد است، بلد نیست چیزی، اثبات بکنم میشون. خب بنویس مار، خب هم نوش مار، بعد خودش یک شکل مار کشید به مردم گفت کدومی که از اینا مار است. وقتی افق ذهن جامعه پایین بود این مغالطه کارها کارشون پیش میشون، حرفایی کنه میزن همیشه با حس و به عوام نزدیکتره. البته این مغالطه کار ممکنه شکل خیلی مقدس اینطوری داشته باشه، ممکنه خیلی شکل شیک و جیگول و همچی روشنفه خودشو نشون بده، فرقی نمی کند اینا. پس خلاصه این ادعاهایی که در مورد این که حالا آیا با دین تطبیق شد نشد، اینا متوقف بر این است که شما اول فهم درست و دقیق از دین که مطابق علم پیامبر باشه داشته باشید، بعد بگید این چیزی که از فلسفه آمد مخالفه یا موافقه. اگر اینا بخوان احتیاط به خرج بدن، اگر بفهمن، بعضیاشون ممکن همین نفهمن، ولی اگر بفهمن و نخوان مخالفه کنن، باید بگه اون چیزی که شما بنان فلسفه میگی با اون فهمی که من از دین دارم جور در نمیاد. خب بله، هیچ فیلسوفی هم نگفته هر چی که من میگم قراره با فهم شما یکی بشه. البته معناش این نیست که هر حرفی که یک فیلسوفی یا عارفی آمد گفت این جوریه مطابق دیم از لزوما درسته، یه کار شخصی هر کس خودش باید برسه، فهم ملا صدرا بره خودشه و خودش هم بین خدا و خودش باید جوابگو باشه. من و شما هم همینطور، جایی هم که به عمق این دین نرسیدیم خب حق نداریم بیایم مطلب فلسفی را تطبیق کنیم بگیم این مقصود دین بوده. این ادعای بزرگی که کسی بیاد یک مطلبی را بگه این مطلب فلسفی همین مطلبی است که در دین آمده، همین مقدار هم این ادعا بزرگ است که اون طرف مقابلی که میگه این مخالفه، یعنی فرقی نمی کنه اینجا، اون کسی هم که ادعا می کند این حرفا موافق دین نیست هم ادعای بزرگی کرده، چون معناش من حقیقت دین را فهمیدم، مراد شارع را فهمیدم، به درستی فهمیدم و اینم فهمیدم، این دوتا با هم منطبق نیست. اما کسی که یکیش را یا جفتش را نمیفهمد حق اظهار نظر نداره عقلن و شرعن، اگه ملتزم به عقلی یا شرعی باشه، اگه ادای شرع در میاره که خوب بحث دیگه هست، چون ادا در آوردن که کاری نداره، اساس شرع بر عقل است به حکم خود شرع. اساس دین بر علم است. اولین آیه که نازل شد گفت اقرا علم الانسان ما لم یعلم، از علم سخن گفت. در آیات دیگه هم که همه معلوم. این هم یه نکته که باید بهش توجه داشت. از همین مطلب به یک مطلب دیگری برسیم. باز یک عده دیگه حال با هر قصد و نیتی هست، اینا رو ما نیت خانی باید بکنیم و اون واگذار به خداوند میشه. میگن فلسفه اسلامی چون تقدس پیدا کرده، این باید تقدس رو اولا نفی کنیم، تقدس نداره. حالا استناد به حرف این که یکی چند تا از یه غربی ها رو هم یک ملحدی مثل بعضی های دیگه، در اصلش هم اینو از غرب گرفتن. در غرب یک مدتی که حاکمیت حکومت‌های دینی بود، همون فهمی که اینها از متون دینیشون داشتن، حالا اونجا که دیگه مثل این علم اصول فقهی که ما داریم که اصلا وجود نداشت به این نحوه، همین شرح و تفسیر میکردن حالا به اساس فهم عرفی یا هرچی. اگر کسانی با این فهمها و قرائت به قول خودشون قرائت رسمی از دین کسی مخالفت میکرد با کلیسای مثلا کاتولیک که به عنوان عقاید رسمی اعلام میشد که اینا عقاید مسیحیته، کسی مخالفت میکرد خب مجازات میشد. نتیجه اون افراط این شد که کم کم کسانی پیدا شدن که کلن تقدس رو از اینها و قداست رو بزداین نفع کنن. حالا اون افراط و این تفریط ترجمه شد، یک عده اینجا هم از این حرف استفاده کردن که بله فلسفه اسلامی به خاطر اینکه قید اسلامی روش گذاشتن میخوان بهش تقدس بدن و کسی نقدش نکنن. از این حرفا زیاد زدن بدون اینکه حتی یک مورد اینا نشان بدن که تو کجا آمدی مسئله ای رو نقد بکنی در مسائل فلسفی که بعد همه به تو بتازن بگن تو الان با یک امر مقدس در افتادی. کی همچی کاری کرد؟ چرا تهمت میزنی؟ مگر این همه فیلسوفان که از کندی و فارابی آمده تا ابن سینا، شیخ اشراق، شیخ اشراق که این همه نقد کرد گذشتگانش را، بعد میرداماد آمد، بعد ملا سرا آمد، هر کدوم می آمدن نسبت به قبلی نقدی داشتن، بعدی می آمد حالا یا اینا رو می پذیرفت یا جواب می داد. همینطوری بحث نقد تا همین زمان خودمون، اینا خودشون نقد نکردن، بعد می گفتن از بیرون کسی حق نده ما فقط چون خودی هستیم یک دیگر رو نقد کنیم. خب یک دروغ آشکار بیان، یعنی از این دیگه آشکارتر دروغی نیست کسی بیاد اینقدر وقاحت به خرج بده و این را بگه اینا اسلامی گذاشتن که کسی نقدش نکنن. همین الانش اینقدر دارن مسائل در مقالات یک نقد میکنن، کسی مثلا گفته نه شما چرا نقد کردید؟ چون یه امر مقدس نقد کردید. درباره علومی که حتی از دین مستقیما گرفته شده به این معنی که از اول همینا بوده، هنوز قبل از اینکه اصطلاح گذاری های علمی باشه، مثل احکام عملی، این همه فقها با هم اختلاف نظر داشتن، یک بعضی خلاف نظر مشهور نظری میدادن، کسی بهشون میگفته تو امر مقدس مثلا نقد کردی، خلاف مخالفت با امر مقدس کردی. یعنی واقعا بعضیا میبینی اسمش معلم فلسفه است، ادای روشنفکری و ادای آزاد اندیشی هم، بعد به همین وقاحت و بیشرمی دروغ میگه و تهمت میزند. اون وقت یه عده جوان دیگه برای که این طرف مثلا جست روشن فکری گرفته حرف رو همینجور کورکورانه تکرار میکند بدون اینکه طرف مقابل گوش کنه حرفش را. ادعای روشن فکری هم میکنه، یعنی این که عین تاریک فکریه، بلکه این رزالت دیگه، رزل بودن مگه چی؟ شاخدم که نداره که. وقتی شما تهمت میزنی اگر به خاطر مقدس بودن کسی بخواست مخالفت کنه، هم تو همین حرفا رو شاه هر حرفا رو داری یک سری میزنی، مصاحبه میکنی همین حرف میزنی، کتاب مینویسی، مقاله مینویسی، پس همینا چی الان؟ کی جلوی تو رو گرفته است؟ بعد هم میگن خب هیچ چیز مقدس نیست. بعد یه چیزایی باز به سیاست واسون، چون میخواد از اون بهره سیاسی هم ببره، باز یه برداشت‌های دیگری بوده که خب تو جامعه سیاسی کسی نمیتونه مثلا ولایت فقیه نقد کنه، رهبر رو نقد کنه. در واقع یه عده‌ام درد دلشون از او بره، این به فلسفه نیست، این درد فلسفی نداره، یه درد دیگه داره، متوجه روش نمیشه از او بره بگه، یا میترسه اینجا رو بخواد درست کنه. یعنی همینطور انگیزه های مختلف. حالا ما با قسمت های دیگه کاری نمیم، چیزی که مربوط به ماست تو حیطه فلسفی، نه کسی فوق نقد است، نه مقدس به این معنا شمرده شده که تو نمیتونی نقد کنی. مقدس بودن یک چیز معنا داره. چه چیز رو میگین مقدس است؟ یه وقت در حیطه اخلاق، یه کسی مثلا اخلاق و رفتار مناسبیه، از آلودگی به دوره. در باب زوات به حسب اصطلاح اگر چیزی از تعلقات به مرتبه ماده مبرا و مجرد است، به اون میگن مقدس. مثلا میگن جواهر قدسی، یعنی به عقول میگن، چون تعلق به ماده مثل عالم طبیعت و موجود مادی نداره. به خداوند میگن قدوس است، چون هیچ عیب و نقصی و محدودیتی در اون نیست. اگر دانشی حکایت درست از خداوند و از جواهر قدسی داشته باشد، او حکایتگر از مقدسات است. به این معنی میخواید بگید مقدسه؟ خب لفظش خوشتون نمیاد، مثلا همچین زورتون میاد لفظ بگید. خب مثلا به چی بگید مقدسه؟ مثلا اگر یک کسی آمد در مورد هنر حرفی گفت، کسی بهش میگه این مقدسه؟ کسی آمد ورزش، نمیدونم فیزیک، شیمی، پزشکی، به اینا کسی میگه مقدسه؟ یعنی یه چیزی بگید خودتون بتونید کاربردی بهش داشته باشید. چون به اینا نمیگید مقدس، درستم که باشه بازم نمیگی مقدسه. اما اگر کسی به حسب اصطلاح گفت مقدس و قدوس بودن، مبرا بودن از عالم ماده و طبیعت است، معناش اینه، محدودیت های این عالم نداره. حالا اگر دانشی حاکی از اینا باشد و درستم باشه، کسی به این دانش بگه این مقدس است به این معنا، نه به این معنی که نقدش نمی شود کرد. خب تو نقد کردن که معناشی نیست هرچی اون ناقد گفت درسته، نقد کردن این اشکال کردن. خب یه کسی نمی فهمه مطلب رو، خب اشکال میکنه بکنه، مگه به وجود خداوند و استدلال های وجود خدا کسی اشکال نمی کنن؟ بعد بهش میگن نه، چون وجود خدا مقدسه، چون علمی هم که حاکی از خداوند مقدسه، پس تو حق اشکال نداری؟ کسی تا همین حرف گفته؟ اصلا متکلمین برای چی آمدن واردی بحثشون؟ برای که میخواستن همین حرفا رو جواب بدن. یعنی پس اشکال هست. اولیای دینی هم همین کار کردن، ملحدین زمان امام صادق علیه السلام که با حضرت بحث میکردن، گفتگو میکردن، استدلال میکردن، حضرت میگفت شما اشکال نکنید چون داری یک امر مقدس رو نفی میکنید، یا جواب میداد بهشون. حالا جواب بر اساس افق ذهن اون مخاطبش. پس اگر مقدس بودن را ملازم با این میدید کسی حق نقد و اشکال نداره، این تهمت است، این دروغ است. اما اگر کسی بگه مقدس یعنی یه صورتهای ذهنی و معانی ذهنی است که حاکی از امور ماورای طبیعته، خب اون امور ماورای طبیعت اگر اثبات شد که هست، مثل خداوند، مثل ملائکه، اونا مقدسن، یعنی محدودیت‌ها و عیوب موجود مادی را ندارن. این علم هم حاکی از ایناست، میشه حاکی از مقدس. به این معنا اشکال نداره کسی بگه مقدسه، هر چیزی مطابق واقع باشه همینطوریه، چون واقع در هر مرتبه اش در واقع آیات و تجلیات خداوند است، فعل خداوند است. چیزی هم که حاکی از فعل خداوند باشه، از اون جهت که به خداوند برمیگرده، خب بگیم حاکی از این امره. قرار از این که این تقدس داشتن را اول معنا کرد. این مغالطه اینجا پیش میاد که یک لفظ مبهمی کسی بیاره، بعد توی لفظای مبهمه که این همیشه پیروز میشن این مغالطه کارها، بعد نتیجه بگیره خب هیچ چیز مقدس نیست، هیچ چیز که مقدس نبود خدا هم جزء اینه، پیغمبرش هم جزء اینه. خب وقتی خدا و پیغمبر مقدس نبودن، ولی فقیهش هم همین است، فلسفه‌ش هم همین است، همش همینطوریه دیگه، او تهش چیز دیگری میخواد. خدا مقدس است یعنی وجودش مبرا از عیب است. خدا مقدس نیست در موردش، یعنی تو میدید در مورد براهین اثبات وجود خدا اشکال کنی، نقد کنی. وقتی اشکال داری که نمیتونی بگی من اشکال ندارم، خب اشکال کن. کسی بلد بود جواب تو میده. فلسفه قابل نقده، باش به این معنا مقدس نیست. اما اگر اون قسمتش که درسته است، اگه درسته، اونم باز کار شخصیه. همینطور هر کس نمیتونه بگه مولا صدرا گفت درسته، پس آره درست هستی، منم قبول کردم. نه، من اگه قبول کردم باید برای خودم یقینی شده باشه، شما هم همینطور، فرد دیگه هم همینطور، هر کس کار شخصی خودشه. اگر درست بود میشه این علم حاکی از اون امر مقدس، ولی قابل نقد یعنی قابل اشکال، قابل سوال هست قطعا. با این سخن معلوم شد که نسبت دین با فلسفه بعضی ها تصورشون این است که فلاسفه دین رو، فلسفه رو جایگزین دین میکنن. بعد میگه آره ابن سینا اینجوری بود، اون که اینجوری بود، بعضی اینجوری هم همجور باز به اساس یک ذهنیاتی. برای که نسبت دین با فلسفه مشخص باشد اول باید دین رو شناخت. دین یه مجموعه ایست که علم به حساب نمیاد، جزو هیچ دانشی قرار نمیگیره، چون ما بر اساس تقسیم بندی دانش ها وقتی چیزا میگیم علم و دانش که موضوع داشته باشه، مبادی داشته باشه، روشی، غایتی، مسائلی. دین یه مجموعه ای از معارف گوناگونه که برای هدایت بشر در قسمتی که خودش نمیتونه آمده است، توسط انبیاء علیهم السلام ابلاغ شد. بعضی از قسمتهایی که اونها به ما ابلاغ کرده اند خودش مسائل فلسفیه. هر چیزی که اونها گفتن که در ارتباط با توصیف خداوند و توصیف عوالم مافوق طبیعت است، این مسئله فلسفیه. بعضی از قسمت‌های دین اگه به لحاظ دانشی بخوایم بگیم جزء کدوم دانش حساب میشه، میشه جزء فقه، چون احکام عملی است که در مقام عمل گفته چه بکنی، و حکمت عملی، هر دوش، یعنی با دو اسم. حالا بعضی از نکاتی که در دین آمده است جزء علوم تجربی جا میگیره. و همینطور بعضی از مسائل در دین آمده که اینها از ریاضی ازش استفاده کرده، در خود قرآن هم همینطور از مسائل حساب استفاده شده. در بحث ارث اینطوریه، حتی در مسائلی که مربوط به ماورای طبیعت هم اینطوری آمده، این که خداوند آسمان زمین در 6 روز آفریده است، این 6 چه موضوعیتی داره؟ این 6 به داخل یکی از موضوعات علم حسابه. یا عروج ملائکه و روح، تعرج ملائکه و روح الی فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه، 50,000 سال. حالا 50,000 چه موضوعیتی داشته؟ ان یوما عند ربک 1,000 سنه مما تعدون. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا. خب اینا داره از یه چیزایی استفاده میکنه که در علم حساب جا میگیره. یعنی قرار از این است دین خودش علم نیست، چون اصلا او برای علم و دانش به این معنی مصطلح که نیامده، او برای هدایت آمده، ولی از همه این مؤلفه ها در او هست. خب حالا اگر ما نسبت دین را با فلسفه میخواییم حساب کنیم و فلسفه هم معلوم باشه مقصودمون اون درک از حقایق مافوق عالم طبیعت که مطابق واقعا باشه، این فلسفه است. دین هم که همین حقایق مافوق عالم طبیعت را آمده در حدی که حالا لازم بوده توصیف کرده است. از اون طرف هم گفتیم دین در دست ما نیست، حقیقت دین اون معارفی است، علمی است که در نفس پیامبره. ما با الفاظ حاکی از اون دین سر و کار داریم. اگر کسی مقصودش از این سوال که نسبت دین با فلسفه چیه، یعنی نسبت این معانی معقول با این الفاظ حاکی چیه، این نسبتی ندارن، تباینه. اون معانی معقول در نفس فیلسوف است، این الفاظ هم لفظه، این باید خواند. اما اگر مقصود معانی که در نفس فیلسوف است با اون حقایقی که این دین میخواد از اون خبر بدهد، خب اگر این فلسفه واقعی و حکمت واقعی است باید مطابق با او باشه. منتها فرقش معلومه که به شدت و ضعف است. فیلسوف هر چقدر تلاش کنه او قابلیت نفسانیش هرگز مثل نفس نبوی نبوده و نخواهد شد که این افق درک مطالب مثل هم باشه. ولی وقتی که او تلاش میکند در جهت فهم این معانی که در نفس نبوی است و این حقایق، در واقع داره تلاش فلسفی میکند. این در جانب اعتقاداتشه که اصلا در واقع موضوعش یکیه. دین هم از خدا سخن میگوید، فیلسوف هم از خدا سخن میگوید، موضوع یکیه. ولی قطعا افق علم پیامبر با افق درک فیلسوف قابل قیاس نیست. ولی الفاظ حاکی غیر از هر دوی ایناست. الفاظ حاکی را که ما فقط با او سر کار داریم، نه با اونجا در نفس پیامبر. حالا این الفاظ چگونه بفهمیم، بر اساس چه قواعدی معنا کنیم، او یک مسئله دیگری شد. و اما نسبت حکمت عملی با اون احکامی که در دین آمده شده، مثل نسبت کلی با جزئیات نامتناهی میمونه. ما در حکمت عملی و از فلسفه چند تا کلی محدود فقط میفهمیم، ولی دین به طور مفصل این احکام رو در قالب این الفاظ گفته. حالا چجوری باز بفهمیم، راه خودش و مفصل تر هم گفته است. از جهتی نسبت مثل نسبت عموم خصوص مطلقه، اونقدر تفصیل در قسم احکام عملی در دین هست که هرگز در حکمت عملی اینا قابل چنین تفصیلی نیست. خودشون هم گفتن، خود فلاسفه هم گفتن، و اولم جمله نقل کردم از ابن سینا بود فکر میکنم که گفت کلیاتش در این قسمت عملی ما کلیاتی رو میفهمیم، تقدیر و تفصیلش اصلا با شریعت کار عقل نیست. خب آیا ما در مقام عمل قرار است به کلی عمل کنیم یا به جزئیات باید عمل کنیم؟ پس حکمت عملی قرار نیست جای فقه را بگیرد. البته بعضی اوقات این حکمت عملی هست که به ما کمک میکنه در فهم موضوعات، ولی به هر حال تفصیل و تقدیر و این بیان جزئیات اینو بر عهده دینه، چون عقل راهی نداره. از همین سخنم این آخرین نکته رو در این مورد بگیم. وقتی که میگیم فلسفه قرار نیست بدیل دین باشد، همونطوری که فقه بدیل دین نیست، بلکه فقه در واقع تفصیل دادن همون چیزی است که از قسمت احکام، از آیات و روایات که در مورد احکام عملی است در آوردن و تبویبش کردن، تنظیمش کردن. حالا ممکنه در این تبویب و تنظیم و فهم یک فقیهی خطا کرده باشه، غلط فهمیده باشه، دیگه این فهم اویه، این ربطی با دین نداره، ولی بدیلش هم نیست. در جانب مسائل معرفتی هم اگر کسی با هر اصطلاحی، ربطی نداره که با چه اصطلاحی کسی بیاد حرف بزنه، با هر اصطلاحی بتواند حقیقت اون چه که در مورد ماورای طبیعت است توصیف کنه، تبیین کنه و اثبات کنه با دلیل عقلی، چه خودش و دیگران اسم این شخص و فیلسوف و فلسفه بگذارن چه نگذارن، این فلسفه است. چون از فلسفه غیر از این نیست. فلسفه یعنی فهم عقلانی دقیق از حقیقت اشیاء مافوق عالم طبیعت و اثبات یقینی اونها، همین فلسفه است، نه این اصطلاحات، نه این الفاظ، اینا حاکی از اون معناست. اگر یک کسی اسمش متکلمه ولی همین کار کرده، یعنی حقیقت رو توصیف و تبیین کرد، راه اثباتش هم یقینی بود نه از مشهورات، ولو که خودش بگه این کلامه، این در واقع یعنی فلسفه، عارف باشه همین کار کرده باشه، بازم همینه. حالا یک کسی بگه فلسفه ولی از این راه نرفته، خب یا جدل کرده یا به طریق کلامی رفته، به طریق عرفانی رفته، به هرچی، اون دیگه فلسفه نیست. با گفتن که کسی چه اسمی رو خودش میخواد بذاره که اهمیتی نداره که بخوام رو این خیلی بحث کنیم، اون محتوا مهمه. لذا هیچگاه فلسفه بدیل نیست، همون فهمی که ما از دین داریم، به شرطی که با این دو شرط، یعنی در مقام تصور حقیقت رو تبیین کنه، در مقام تصدیق هم یقینی باشه، دوباره میشه فلسفه. فلسفه چیزی غیر از این نیست. الحمدلله رب العالمین.